الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبتی که دیروز شروع کردیم راجع به معاوضه واقعه بر شراب و سایر مسکرات، چه مسکرات مایع و چه مسکرات جامد، و انشاءالله برسیم اشاره هم خواهیم کرد به بحث مواد مخدر و حتی اگر برسیم بحث مثلا جواز یا عدم جواز کشیدن سیگار. البته تا ببینیم حالا به کجا میرسه بحث ما. دیروز در خدمت آیات قرآن بودیم، به سه آیه اشاره کردیم، ملاحظه فرمودید، و گلایه هم کردیم که چرا فقهای ما به این آیات در بحث اشاره نکرد. و اما بریم سراغ روایات. یک مروری امروز و احیانا بخشی از درس فردا با روایات داشته باشیم، حدود روایات معلوم بشه تا ببینیم که چه کار باید کرد. اما قبل از اینکه من بحث روایات رو شروع کنم، یک کلمه است ممکنه دوستان رو مشغول کنه. تو اون عبارت ابن قدامه بود دیروز، صفحه 142 آخر صفحه، اواخر صفحه، ظاهرا اهل العلم تایپ شده اهل العمل. اینو حالا یه وقت ممکنه مشغولتون کنه که نه، اون اهل العلمه، کار به اهل العمل ما نداریم. اشتباه تایپ شده، اصلاحش کنیم. همون دو سه خط به آخر مونده صفحه. خب دوستان، میریم سراغ روایات. ما در مورد خمر از فریقین، یعنی شیعه و سنی، به قدری روایت داریم که نمیتونیم، نه ضرورت داره که بخوایم همه روایات رو بررسی کنیم. لذا من گزینشی روایاتی که یا قاعده عام داخلش بوده یا مثلا سند خیلی محکمی داشته، خلاصه اتفاقی نبوده، اینا گزینش شده، حالا یه چند تا روایتشو میخونیم. ملاحظه بفرمایید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند بسیار سند خوبی محکمی داره. فقط در مورد ابراهیم ابن هاشم برخی قدیمی ها که مثلا ایشون ثقتون نگفتن در موردش، شیخ القمیین، ولی خب هم علما فرمودن هم اعتقاد خود ماست که تعابیری که از ابراهیم ابن هاشم در موردش هست به مراتب بالاتر از تعبیر ثقتون. اصلا آدمی بوده که احتیاج به این که بگن ثقتون نبوده. لذا سند خوبیست، صحیح هست. البته بعضی ها علاقه دارن هنوزم بگن حسنه به خاطر همین ابراهیم ابن هاشم، ولی این روایت سه تا سند دیگم داره که پایین صفحه میبینید که این سند مال کلینیه. جناب شیخ طوسی هم سه تا سند داره که من عمدن برای این که شما دوستان رو آشنا کنم که چجوری میتونید اسناد رو جدا کنید در بیارید، روش هم وای میسیم تذکر میدیم. حالا حدیث رو آشنا بشیم. فی رجل ترک غلاما له فی کرم له، مردی غلامی رو ترک کرد، غلامی داشت در یک تاکستان، البته کرم به معنی انگوره ولی اینجا چون به قرینه این که انگور بوده و باقی بوده ظاهرا باغ انگور بوده، فی کرم له در تاکستانی که برای این رجل بود، غلامش رو گذاشت اونجا، گفت اینها رو در حالی که انگوره بفروش یا در حالی که عصیره آب انگور، یبیعه عنبا او عصیرا، غلامش رو رها کرد در یه تاکستانی که داشت، گفت این انگورا رو بفروش. غلام شکار کرد از پیش خودش، فانطلق الغلام فأثر خمرا ثم باعه. غلام وقتی رها شد یعنی آزاد شد، اربابش رفت، اومد انگور و شرابش کرد و مثلا با یه قیمت خوبی فروخت، ثم باعه. آقا فرمودن لا یصلح ثمنه، ثمن این به درد نمیخوره. خب اگر بخوام استدلال کنیم دوستان، این است که اگر این معامله صحیح بود و چی برای فرمایش امام نبود که بفرماین لا یصلح ثمنه، پس معلومه داله بر بطلانه. بعد آقا فرمودن ان رجلا من ثقیف، مردی از قبیله طایفه ثقیف، احدا الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راویتین من خم، دو تا ظرف شراب هدیه آورد برای رسول الله بی خبر از همه جا. فامر بها بهما رسول الله، حضرت در مورد این دو ظرف دستوری دادن، فاحریقتا، این دو تا ظرف دور ریخته شد. معلومه که دستور حضرت به این بود که این ظرفا رو دور بریزید و استفاده نکنیم. بعد فرمود ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، خدایی که شراب رو حرام کرد پولش هم، گویا مثلا گفته بودن که آقا اینو بفروشید یا دور نریزید، بالاخره پیدا میشن بعضیا بخرن، فرمودن که ثمنش هم حرامه، مثل که خودش حرامه. خب ما شاهدمون همینه، ان الذی حرم شربها حرم ثمنها. حالا دوستان یه چیزی اینجا من شما رو معطل کنم، فهم روایات مهمه. آیا حضرت میخوان بگن که خمر دو تا حرمت داره، یک حرمت شرب، یک حرمت ثمن، یا میخوان بگن که هر چیزی که شربش حرامه ثمنش هم حرامه، فرق این دوتا چیه؟ بله فرق این دوتا چیه؟ خب میدونید فرق این دوتا اینه که در صورت اول که بگیم این دوتا حرمت داره، ان الذی حرم شربها حرم است، دو تا چیز در مورد شراب حرام شده، شربش ثمنش. این دیگه در نمیاد که هر چه شربش حرامه ثمنش هم حرامه. حالا یه آبگوشت نجسی باشه بله، فقط هم آبش باشه که نگیم اک، آب آبگوش، آب آبگوش ولی نجس شده. حالا کس میخواد بگیره هم تو بنوشد، مثلا یه نوشابه نجس شده، مثلا بگیم که شربش که حرامه، سمنش هم حرامه، بعد استدلال کنیم به این حدیث. اگر بگیم رسول خدا میخوان ملازمه برقرار کنن که کل ما حرم شربو حرم سمنو، یا نه ایشون میخوان بگن نه در شراب دو چیز حرامه، خدایی که شربشو حرام کرد سمنش هم حرام کرد، اما نه به خاطر حرمت شرب، دو چیز دیگه ملازمه در نمیاد. حالا از شما سوال میکنم کدامش استفاده میشه؟ بله انصافا ملازمه در نمیاد دیگه، بله فوقش احتمالی باشه، حالا احتمال که ظهور درست نمیکنه، ضمن این که نه حتی ظاهرش همونه که ارسلم دو چیز در شراب حرامه. گاهی برخی ها استفاده کردن از این آیه که ما از این آیه میتونیم در غیر شراب هم استفاده کنیم، هر چیزی که شربش حرامه سمنش هم حرامه، نه از این روایت در نمیاد. کدامه ملازمه است؟ به چه بیانی؟ خدایی که شربش رو حرام کرد سمنش رو هم حرام کرده، دو چیز حرام کرده، دو چیز. خدایی که شرب خمر رو حرام فرموده همون خدا سمنش هم حرام کرده، اما این ملازمه داره؟ در نمیاد دیگه. بله اگر بود که مثلا ان الذی حرم شربها حرم سمنها لعجلهی، مثلا بله ملازمه در ظهور میخواد نداریم، همون ذهنیت ها بوده که اون حرفا رو زدن ها گفتن ها میاد دیگه، ولی انصافا در نمیاد. خب اینا یه قالبه، اینم یه قالبه، اینم یه قالبه دیگه، تازه این رساتره، به این معنا رساتره که میخواد بگه همون حرمتی که شربش داره به همون اندازه، آخر حرمت شرب شراب خیلی شدیده، حرمت شرب شراب خیلی شدیده، میخواد بگه همون خدا اون حرام هم کرده، همون که او احترام داره اونم احترام داره. این تو نیست که مثلا ابو حنیفه میگفتا، گویا پیغمبر پیشبینی میکردن ابو حنیفه میاد میگه مسلمان ها وکالت بدن کافرها بفروشن، رسول خدا خواستن جوابش از قبل بدن که همون خدایی که شرب حرام کرده چطور دستورش واجب الاحترامه، همون خدا شرب، یعنی یک بار بیشتری داره تا با واقع، اما ملازمه در نمیاد. ثم قال، چی؟ خب اون آقای قاسم میگه وقت اون جمله رام تو قالب خودش میفرمون دیگه، اون بله نه نمیگه که واو، میگه در قالب واو ولو شکل جمله عوض بشه، اینجوری دیگه بله، یعنی حسن زن اقتضا میکنه بیه میشه اینو مخواب دیگه دیگه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد امام صادق فرمودن ان افضل خصال هذهی التي با اهل غلام ان يتصدق بثمنها، حدیث با برکتی است واقعا. اولا حکم شراب معلوم شد، حکم ثمنش معلوم شد، اینم یک فایده اضافه از امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن بهترین خصال این کالا، یعنی همون شراب، شراب حاضی بهش بر میگرده، شراب رو معمولا ضمیر مؤنث هم بر میگردونن، بهترین خصال این شراب که غلام فروخته این است که پولش رو صدقه بده. خصال دوستانی که از معانیش که اینجا مناسبه، یعنی راه خلاص. خصال کفارات نمیگن تو فقه نخوندی؟ خصال کفارات، خصال گاهی به معنای عمل، گاهی به معنای راه خلاص. راه خلاص از این پول، یعنی راه خلاص از این کالایی که حالا فروخته شده، اینه که پولش رو صدقه بده. حالا اینجا دوستان خب بحثی هست که امام بر چه اساسی فرمودن این پول رو صدقه بده. اگر فرض کنید مالک رو میشناسه، باید خب بره بده مالک دیگه. ولی حالا یک کسی معامله باطل کرد، به یه نفر شراب داد، بعد شارع فرمود معامله باطله، پولو باید چیکارش کنه؟ بله، پولو باید بره به صدقه یا باید بره بده به مالک. پول مال مالک دیگه. اگر این پول مالک معلوم داره که صدقه معنا نداره. حالا اینو یه توجیه باید بکنیم بالاخره، یواش یواش. حالا اول از حدیث معلوم بشه بحثش و سندش، تا بعد ببینیم این چیکار باید کرد. و رواه و شیخ، ببینید حدیثی که ما خوندیم با محمد ابن یعقوب شروع شد، درسته؟ جناب کلینی همین حدیث را شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید اهوازی، بارها برای شما گفتیم سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید سند بی خدشه است و سند کاملی است. حسین ابن سعید از حماد ابن عیسی، از حریز، از محمد ابن مسلم، از امام صادق، که سند بسیار عالی است، بسیار عالی است دیگه. اون شبهه ابراهیم ابن هاشم هم نداره. باز عن صفوان و فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم. یعنی دوستان اگر دقت کنید، شیخ طوسی روایت رو یک بار از حسین ابن سعید، از حماد، از حریز تا آخر، یک بار از حسین ابن سعید عن صفوان. این و عن صفوان، یادتونه میگفتم یه عطفا رو دقت کنید، عن صفوان عطف بر عن حماد، یعنی حسین ابن سعید از صفوان، باز حسین ابن سعید از فضاله، از علا، از محمد ابن مسلم. لذا علما مجموعه کلینی و شیخ چند تا سند ارائه دادن؟ 4 تا سند. و هر 4 طریق آقا طرق معتبره. خب اینجور احادیث مثل تلاس، حالا به حسب معادل ولا بالاتر از تلاس از نظر ارزش علمی. خب روایت دوستان از نظر طریق و سند کامل معتبره، تمام طرق 4گانش معتبره، دلالتش بر بطلان هم روشنه. و الا چرا امام فرمودن لا یصلح ثمن و برای حرمت ثمن؟ من تعبیر به حرمت ثمن کردم، حالا تعبیر روایت بود که لا یصلح. گوش میکنید دوستان، راجع به دلالت لا یصلح بر حرمت محل بحثه، اینا رو دیگه ننوشتم، از خارج دقت کنید بعد اضافه کنید. آیا لا یصلح دال بر حرمت یا نه؟ اگر امام یه جا فرمودن لا یصلح، یعنی کار حرامه، از اون کاری است که باید دوستان آینده بکنن ها، چون تعبیر لا یصلح زیاد تو روایات داریم. گوش میکنید، تعبیر لا یصلح زیاد داریم. آیا لا یصلح یعنی حرمت؟ اگر لا یصلح به معنای حرمتم نباشه، بدون شک اینجا مراد حرمته. چرا مراد حرمته؟ برای اینکه بعد ما فهمودن پولشو صدقه بده. بله خب اینا معناش اینه که این پول ولای پولی. اصلا خود من دوستان در باب معاملات کراهت تکلیفی رو خیلی ما نمیفهمیم که کراهت داشته باشه. یعنی چه کراهت؟ یادتون باشه بحثش هم اوائل سال کردیم که آیا میشه تصویر کرد کراهت رو یا نمیشه. به هر حال ما فکر میکنیم لایسته اگر جاهای دیگم ظهور در حرمت و بطلان نداشته باشه اینجا دارد. اینجا سوالی که خب کردیم و در توضیح داده شد چرا امام میفرمایند که صدقه بده. بله صدقه بده اینطور بود دیگه، صدقه بده. آیا از باب این بوده که چون مالکش نامعلومه؟ ما چه میدونیم این غلام مثلا این شرابو به کی فروخته؟ بله یعنی امام چون میدونستن که مالکش معلوم نیست گفتن صدقه بده، و الا اگر مالکشو فرض میکردیم معلومه امام دستور صدقه بگید آقا نمیدادن، چون معلوم المالک صدقه نمیدن که. چرا؟ معلوم المالکی که مثلا یقین دارید دیگه پیداش نمی کنی. نه خودشو نه ورثه‌شو. مثلا یه معلوم المالکیست که خب یه ظرفی مثلا از سلطان هند در قرن هشتم خونه شما هست، میدونیدم مال کیه، مال ظاهرشاه مثلا، حالا اون که مال افغانستانه مثلا، خب میشناسیدش، اما دیگه نه خودشون مرده ورثش اصلا معلوم نیست کیه. خب اون بله، و الا میدونید صدقه مال مجهول المالک. بگیم امام چون میدونستن این مجهول المالکه گفتن صدقه بده. این یه وجه. یه وجه این که نه، حتی اگر بدونیم معلوم المالکه اما امام میگن صدقه بده، به نظر شما از چه قانونی استفاده کنیم اینجا خوبه؟ قانون الزام. بله اصلا ما میدونیم کی اومده این شراب از این غلام خریده، خوبه؟ شخصش هم میشناسیم، خونش هم بلدیم، مغازش هم بلدیم، ولی امام میگن شما صدقه بدید. از باب الزام، بالاخره این که اومده پولو داده شراب و خریده، بله حداقل طبق معتقدات خودش ولو معتقدات عرفیش این بوده که نمیشه پول داد، ما ملزمش میکنیم به اعتقاد خودش. یا بگیم نه اصلا اینم نه، کار به قانون الزامم نداریم، مجهول المالک هم نیست، از باب این که یقین داریم که ایشون راضی ما در این پول تصرف کنیم، راضی تصرف کنیم، چون هر خریداری آقا ولو جنس، براتون عرض میکردم طرف وقتی یه جنسی میخره ولو جنس حرام بشیم آقا ما در این پول تصرف کنیم یا نکنیم معامله باطله، میگه جنس اگر نمیای از من بگیری، یا گاهی میگه اگر نیرو انتظامی نگیردم که از بین ببره من راضیم تا هم در این پول تصرف، ولی اگه وسط راه به عنوان بار قاچاق گرفتن من راضی نیستم مثلا تو این پول. از باب این که خب راضی ما تصرف کنیم امام فرمودن صدقه بده. خب حال به نظر شما این سرا کدام راه رو سالم تر انتخاب کنیم؟ راه اول که بگیم از باب این که مالک مجهول بوده خلاف اطلاق روایت، چون اطلاق روایت می سازد که طرف رو می شناختن خریدار رو یا نمی شناختن. راه سومم مناقشش اینه که اگر از باب رضایته چرا صدقه بدیم؟ بله خودمون تصرف میکنیم، حالا یه کسی فروشنده ای جنس حرامی رو فروخت به یه شخصی، بعد مشتری گفت قمه نباشه من راضیم شما تو این پول تصرف کن ولو معاملمون باطله، چون منم از جنسی که از تو خریدم کمال استفاده رو بردم. خب خودش مصرف کنه چرا باید صدقه بده؟ راه سوم هم مشکل داره به نظر میرسد. راه دوم که بحث الزام، عبارت رو نگاه کنید، یه جاییست که فکر میکنم باید رو عبارت یک لحظه معطل بشیم. و تصدق به، نمیدونم صفحه 143 یا 44، و تصدق به من باب تصدق به مجهول المالک او لالزام مالک ثمن، مالک ثمن این همون مشتری، مالک اصلی، به ما الزم بهی نفسه، ملزمش میکنیم به معتقد خودش، من اخراجهی عن ملکهی به اختیارهی و اعتقادهی، به حسب اختیار خودش اومد، با پای خودش اومد، طبق اعتقادی که داشت که وقتی شراب میخره باید پول بده، پولو داد شرابو برد، ما ملزمش میکنیم به اعتقاد خودش. او به اقدامهی و طیب نفسهی به تصرف من غیرهی فی، خودش اقدام کرد، خودش راضی شد که تصرف از ناحیه غیر خودش در این ثمن بشه. غیر خودش یعنی بایه دیگه، بحث الزامم پیش نکشیم دوستان. و فرق اینا چیه؟ اگه مثلا الزامو بکشیم باید بگیم حتما خریدار مثلا یهودی بوده، نصرانی بوده، یا مسلمانی بوده که هنوز، چون زمان رسول الله است، ممکنه هنوز اعتقادی نداشته به این معنا. اما سومی اگه باشه، نه حتی مسلمانی هم باشه که معتقدم باشه که حرامه ولی اقدام بکنه، ما به اقدامش عمل میکنیم. من نوشتم ول اولو لا یساعده اطلاق روایه، چون اطلاق روایت میسازه با جایی که هم خریدار رو بشناسه هم نشناسه، در حالی که صدقه از باب مجهول المالک باید جایی فرض کنیم که خریدار نامعلومه. سالسم بعیدون به مالا یخفا، من دیگه توضیح ندادم، بعیده به خاطر اون چه که مخفی نیست بر یک محقق فاضل، همون که عرض کردم اگه واقعا از باب اقدامه خب خودش مصرف کنه، چرا امام فقط صدقه رو جلو راهش میگذارن. و ثانی هو ظاهر، البته خب جای تأمل و بحثم هست. بکنه نه خصال کفارات، اون یعنی راههایی که آدم کفاره خلاف، ولی معنی خصال که کفاره نیست، معنی خصال این نیست دیگه، بگیم حالا رفت، یعنی میخواد از این پول خلاص بشه نه از گناه. که چی؟ این الزامه که از او میگیره، قانون الزام حدش اینه که علیه طرف استفاده میکنن، اما به نفع خود شخص نمیشه استفاده بشه، نه خودش بحث داره، یعنی یه طرف رو ملزم میکنن اما این با طبق اعتقادات خودش عمل کنه، معلوم شد؟ ولذا اونجا امام گفتن للبائع فحرام للمقتضی فحلال. چی؟ اون همون حرفی که بزنیم که ما یسلح و لل، یعنی کسی که در یه جامعه اسلامی میاد میخره، بگیم حتما اهل ذمه بوده، یا اصلا قانون الزام رو در کسانی که آخر همه اینا برمیگرده به الزام، بگین الزام در مسلمان‌های فاسق هم جاری بشه. مش می‌کنید قانون الزام؟ قانون الزام بحث داره. قدر مسلم الزام جریانش در حق کفاره. برخی میخوان بگن در حق مخالفین اهل سنت هم جاری بشه. حالا ما میخوام اگر باید بحث بشه، اینو سراغ ندارم، این دوتا رو میدونم بحث کردن، مثل آقای بجنودی اینا بحث کردن. آیا میشه در یک فاسقم، یک کسیست که میگه آقا اصلا من قبول ندارم این حکم، شیعه هم هستا، شیعه هم هست، اما میگه من این حکم قبول ندارم، ما او رو ملزم کنیم به معتقدات خودش؟ اینه. به هر حال استفاده این معنا از روایات مشکل نیست. ما تا پرونده رو باز کنید تا انشالله کی ببندیم نمیدونم. قانون الزام رو باید یه جایی بحث کرد. مشکلیست دوستانی بحث قواعد فقه، هی لازم میشه و خودش هم یه کار بزرگیه. خودش یعنی بحث قواعد خودش یک کار بسیار بزرگیه. مشکل نیست، یعنی میشه از برخی روایات الزام و حتی در حق و فساق شیعه هم اجرا کنه. اصلا شما نگید فساق. ببینید یک کسیست که طبق نظر من بیعش باطله، اما طبق نظر خودش مجتهد او بیعش صحیحه، از یه مجتهدی تقلید میکنه که بیع رو صحیح میدونه. ما میتونیم ملزمش کنیم، ما میگم شیعه فاسق، این تعبیر من پس میگیرم، یه شیعه ایست که اجتهادن یا تقلیدن با من مخالفه، میتونیم ملزمش کنیم. حالا کلمه الزام هم به کار نبرید، کلمه بدیه مثلا. آقا الزام یعنی مجبور کردن و چیز، ولی خوب حالا از تعبیر مهم نیست دیگه، تعبیر ملایم تر شما بکن. و اما دوستان روایت بعدی، خیلی روایت معطلمون کرد ولی خب محتوا هم زیاد داشت. من دیگه دوستان برای شما زیاد حدیث در این قسمت ردیف نکردم، فقط اشاره کردم به روایاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسما نهی کردن از خرید و فروش شراب. حتی در روایات هست که خدای متعال لعنت کرده 10 طایفه را در شراب، که یکیشو من نوشتم. حتی این روایات 10 طایفه در شراب سندش خالی از اشکال نیست، چند تا روایته، ولی به خاطر تعددش و تمسک فقها ما معتقدیم گذشتن از این روایات درست نیست. درسته سند خالی از ضعف نیست، اما ضعف مجبوره. ضعف مجبور یعنی چه؟ جبران شده. عبارت رو نگاه کنید، و روایات و فیزالکه کثیره، لازم نیست تعرض بشیم. در یک طایفه از اینها دلالت میکنه که رسول خدا 10 طایفه را لعنت فرمودن، مثل آنچه که از امام صادق هست، به سند لا یخلو عن ضعف مجبور جبران شده، که امام میفرمایند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان یشتر الخمر و ان یسق الخمر، خریده بشه، نوشیده بشه. و قال لعن الله الخمر و قارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها، اونم ساقیها، و آکل ثمنها و حاملها و المحمول تا الی. بله؟ خدای متعال لعنت کرد شراب را. آخه شراب و لعنت کرد یعنی چه؟ بله؟ لعن الله الخمر، این مثل همون حرمت علیکم الخمر یعنی شرب خمر. بله اگر مراد شرب خمر باشه که بعد شاربه ها داره دیگه. اصلا میدونید واژه لن یعنی بی برکت، یعنی شوم. خدا شراب و شوم قرار داد، بی برکت. این لعنت بر شیطان هم یعنی از رحمت خدا خلاصه دوره، این چیزی نیست که مطلوب خدا باشه. و لعنت کرد اونی که میکاره درختشو به قصد شراب، اون کشاورز، اونی که فشار میده، اونی که مینوشد، اونی که ساقیه، اونی که فروشنده است، شاهد ما اینه، اونی که خریداره، اونی که پولشو میخوره. حال ممکنه نه خریداره نه فروشنده است، ولی خب از پول شراب استفاده میکنه. باباش مثلا همسرش شراب میفروشه، میاد پولشو میده، اینام راحت میخورن. و اونی که حمل شراب میکنه و اونی که چی؟ شراب به سوی او حمل میشود. ول محمولت الی، یعنی شراب حمل میشود به سوی او. این محموله که مؤنثه به خاطر شراب ها، نه به خاطر اون شخصا. ضمیر مذکر به شخص برمیگرده، یعنی شرابی که حمل شده، اون شراب به سوی اون شخص، حامل و محمول. حالا اینجا دوستان من باز ننوشتم ولی یه سوال از شما میکنم، آیا لن دلالت بر حرمت میکنه؟ دلالت بر بطلان میکنه؟ اینم از همون کاریست که باید بشه. چون میدونید ما در روایات لن زیاد داریم، آیا لن حرمته یا بالاتر از حرمت، پدر جد حرمت، یا نه اصلا لن داله بر حرمت نیست. ما اگر بخوایم حرمت هم استفاده کنیم باید از اون قبلیش، نها مثلا ان یشتر الخمر. شما چی میفرمایید دوستان؟ تحقیقی کردی راجع به این واژه؟ واژه بله مبغوز، مبغوز مولاست. خب حالا مبغوز چه تا اون حرمته؟ آخر ما لعنت میدونید یه جاهایی داریم که نمیشه گفت حرامه. هر که بدون لنگ بره حمام خدا لعنتش میکنه. خب حالا این میتونه میگیم حرامه بدون لنگ بره حمام مثلا؟ مگر بگید کنایه از اینه که مثلا کار حرام انجام بده. اصلا در مکروهات خیلی واژه لعن اومده، لذا مجرد کلمه لعن داله بر حرمت نیست. من تتبعی دارم، شاید از قدیم همطور هی جمع کردم در تا حالا یه مجموعه شده. مشکل دوستان بدون قرینه، ولی انصافا اینجا یعنی میخواد بگه واقعا کراهت داره مثلا، که نمیخواد بگه چه. به هر حال علما، اینم یه روایت بود در این باب. اون چی که براتون نقل کردیم همه از منابع شیعه بود، امامیه. در منابع عامه صحیح بخاری، بیهقی، اینا هم دارن حدیث رو میبینید. حتی خب اونا برای ما اسنادش مشکله، یکی سندش به عائشه میرسه، یکی هم سند به ابی هریره میرسه که دیگه وضعیت هر دو در جعل حدیث معلومه. ولی خب حالا اینجور جاها که دیگه ما سند نمیخوام، معطل سند شدن درست نیست. آقایون، این روایاتی که تا الان داشتیم همه واژه خمر درش بود. اینکه گفتم گزینش ما بر حسابی بوده، ما اول روایاتی رو گزینش کردیم که واژه خم داره. گوش میکنید، بالاخره واژه خم واژه محدودیه دیگه، تا بعد ببینیم معنای خم چیه. آیا فقط شراب انگوره یا شراب عسل و ذرت و خرما و کشمش و اینا رو هم میگن خم؟ اما از اینجا به بعد دیگه خودتون مطالعه کنید تا آخر صفحه، من معطلش نمیشم. راجع به فقاهه که در فارسی ترجمه میکنن به آبجو، آبجو که این روایاتم بعضن ضعیفه بعضن معتبره، ولی آنقدر ما در فقاه روایت داریم که نیاز به بررسی سند نیست. اما در این حال خب اسناد و دوستان ملاحظه کنید، فردا انشاءالله سایر روایات رو بررسی میکنیم تا برسیم به جزئیات. و صلی الله علیه و آله.